أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. این کریم ظاهرا برای تبیین اون تهدید ضمنی است که در آیه کذالک ارسلنا که فی امتن قد خلت من قبلها امم استفاده می شود. در اون آیه چند امر مطرح بود، یکی این که خطاب به حضرت است که تو اولین پیامبر نیستی، قبل از تو هم انبیاء الهی آمدن و این مسئولیت را پذیرفتن و این رنج را تحمل کرد. دوم هشداری است به امت که شما تنها امت سرکش نیستید که در برابر وحی مقاومت میکنید، بلکه قبل از شما امتهای آمدند و از بین رفت. سوم بیان سنت جاریه الهی است که فرستادن انبیا برای هدایت این سنت لایتغیر الهی است. در اون امر دوم که خطاب و هشدار به امت است، تهدید ضمنی را در بر داشت که شما تنها امت نیستید که الان در برابر رسول خدا سرکشی میکنید، قبل از شما خیلی ها آمدند و رفتند. اون تهدید ضمنی را در این آیه تصریحا بیان میکند که فرمود اینها که الان در برابر وحی تو به مقاومت برخواستند مانند کسانی هستند که در برابر انبیای پیشین به مقاومت برخواستند، ما اونها رو مهلت دادیم بد گرفتیم. بنابراین نظر مستقیم این کریمه به تهدید امت سرکش است، نه تسلیت به حال پیامبر. مطلب بعد این است که وقتی خدای سبحان بخواهد امتی را بگیرد، هیچ عاملی قدرت مقاومت ندارد، که این آخرین امری است که در ذیل این آیه مطرح است. اما اون چه که فعلا محل بحث است این است که فرمود ما استهزا کنندگان را مهلت دادیم بعد گرفتیم. معنای مهلت دادن اینه که چند مدتی اینها را به حالشون رها گذاشتیم، اینها متنعم بشوند بعد اینها را بگیریم. این معنای امهال است. یا معنای امهال این است که کسی که قابل هدایت نیست از همون لحظه تکذیب و کفر و نفاق او ما داریم او را میگیریم، منتها او متوجه نیست. آیا معنای مهلت آن است که اینها را یک مدتی سرگرم به تنعم می کنیم بعدن اینها را مؤاخذه می کنیم، یا همکنون داریم اینا را می گیریم و مؤاخذه می کنیم منتها اینا نمی فهمند؟ فرمود بلغد استهزئ برسل من قبل که فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. ما به اینها مهلت دادیم، نفرمود فَأَمْلَيْتُ لَهُمْ یا أَمْلَيْتُ لِلْمُسْتَهْزِئِينَ، فرمود أَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اینها که کافرن مهلتشون دادیم، که این اسم ظاهر را به جای اون ضمیر ذکر کرده است تا دلیلی باشد بر مسئله. معنای املا یعنی مدتی ملاوه، یعنی مدتی طولانی، یک مدتی ما اینها رو رها کردیم. این که میگن فعترق ملیان یعنی یک مدت قابل توجهی. ملاوه و ملی همون مدت است، گاهی به مدت کم هم گفته میشود. این که گفته میشود من لم یعدبه الابوان عدبه الملوان، اون کسی که از نصایح پدر و مادر استفاده نکرد، ملوان او را تربیت میکنن. ملوان یعنی شب و روز، یعنی ملاوت لیل و ملاوت نهار، یعنی مدت شب و مدت روز، گذشت شب و روز، یعنی گذشت روزگار او را تنبیه میکنن که من لم یعدبه الابوان عدبه الملوان. املیتو یعنی مهلت دادم. ظاهر امحال آن است که فعلا خدای سبحان اونها را عذاب نمی کند و نمی گیرد، بعدن اونها را عذاب می کند. ولی همین معنا را که سخن از امحال است، قرآن کریم به عنوان استدراج بیان می کند. همین مهلت دادن را به عنوان استدراج تبیین می کند. استدراج یعنی درجه درجه بردن، یا به طرف فضیلت به صعود یا به طرف رذیلت به سقوط. همین معنا را قرآن می‌فرماید ما اینها را استدراج می‌کنیم، یعنی درجه 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 می‌بریم تا پایین. پایین که رفتیم وقتاً بیدار می‌شدن، می‌فهمن در تمام این مدت که به حسب ظاهر متنعم بودند، داشتن راه سقوط را طی می‌کردند، نه در رفاه بودند. این مطلب را در سوره مبارک آل عمران آیه 178 ملازم فرمودند. فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. اینها نپندارن ما اگر مهلتشون دادیم این مهلت برای اینا خیر است که چند روزی متنعمن بعد معاقبن. اینطور نیست. انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. این مهلت دادن هرچه بر مدتش بگذرد گناهان اینها بیشتر میشود و خطیات اینها بهتر و بیشتر اینها را احاطه می کنند. پس این مهلت نتیجه تلخی که دارد تراکم گناهان اینهاست. انما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب مهین. اون عذاب باعث هوان و ذلت و خاری اینهاست. اینها که به حسب ظاهر عزیزند، باطنن ذلیلن، چون هر امر مجاز یک حقیقتی را در بر دارد. اینها که به حسب ظاهر عزیزن که اخذت حل عزتو بالاثم، با گناه عزیزن، پس عزت اینها مجازی و دروغین است. اگر عزت اینها مجاز است و دروغ، ذلت اینها حقیقت است و راست. چون ممکن نیست هم عزتشون مجازی باشد هم ذلتشون مجازی. چون عزت اینها دروغ است و مجاز، ذلت اینها حقیقت است و راست. و روزی که حقیقت ظاهر می شود اینها ذلیل و خار خواهند بود. از اینها تعبیر می کند که مبتلا می شوند در قیامت به عذاب هون، یعنی آبروریزی و رسوایی. این عذاب هون را گاهی فرماد لهم عذاب مهین. بنابراین این امحال نه به این معناست که مدتی در رفاهن بعدن مؤاخذه می شوند و گرفتار می شوند. همین مدت هم مدت تراکم ذنوب و گناهان ایناست. این یک مقدار ما را به اون معنایی که در پیش داریم نزدیک می کند، ولی سوره اعراف این معنا را بازتر بیان می کند. آیه 182 سوره اعراف این است، می فرماید والذین کذبوا به آیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. نه این که ما اینها رو مهلت میدیم در رفاه باشن، بعدن دفعتن اینها رو بگیریم و مؤاخذه بکنیم. ما همکنون درجه درجه داریم اینها رو به طرف صعود میبریم، سوق میدیم. منتها اینا نمی دارن که دارم ته در میرم. اگر در سوره حج فرمود من یشک بالله فکر انما خر من السما فتختفه الطیر او تهوی به ریح فی مکان سحیق، یک انسان غیر موحد که دستاویزی ندارد به او متمسک بشود، مانند کسی است که از آسمان پرد شد. این یا در همون فضا کرگس هایی را می روبایم یا تندباد او را در یک مکان سحیق، مکان پس که انسان اگر بیفتد مسحوق می شود، یعنی نرم و پودر می شود، خرد می شود. یه همچه مکان را می گویم مکان سحیق. مسحوقات، پودرها را بگن مسحوقات، این چیزی که کوبیدن و نرم کردن بگن سحقهو. مسحوق یعنی کوبیده شده. فرمود اینا را یا همون در فضا تیر اینا را می رو باید، یا اینها با اصابت تندباد در یک مکانی که کوبنده است و اینها در اون مکان مسحوقند و خرد شده ان قرار می گیرن. شرک همانو پرت شدن و افتادن همان، نه اینکه اگر یک کسی مشرک شد بعدن سقوط می کنن. نه، همکنون سقوط کرد بی دستاویز است، منتها بعدن وقتی سرش به سنگ خورد به هوش می آید. نه اینکه این چند لحظه ای که در فضا بود راحت بود و الان معذب شد، از همون لحظات قبل حرکت کرد که سرش به سنگ بخورد. نه اینکه اون لحظات راحت بود بعدن سرش به سنگ خورد. فرمود والذین کذبوا به آیاتنا سنستدرجهم، ما کم کم درجه درجه اینا رو میبریم ته دره. پس همکنون دارد راه جهنم رو طی میکند، منتها وقتی سرش به سنگ خورد یا دستش به آتش رسید دفعتا بیدار میشود. لذا در ذیل کریمه فرمود اینها نمیدانن ما با اینها چه میکنیم، اینها نمیفهمن ما اینا رو داریم درجه درجه کم کم به طرف جهنم میبریم. این راهی که اینا طی میکنن راه عذاب است. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. این حدیث ظاهرا نبوی است که روزی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جمع اصحاب نشسته بودند، فرمودند صدایی به گوشم رسید که این صدا در اثر رسیدن یک سنگی است که 70 سال قبل از لبه جهنم پرد شد و همکنون به ته جهنم رسید و یه صدایی شد. اینو در جمع اصحاب فرمود. بعد وقتی از مسجد یا از اون محفل بیرون آمدن، از کنار کوچه که میگذشتن دیدن صدای شیون بازمونده های یک منافقی است که سنش 70 سال بود و مرد. حضرت با این بیان تبیین فرمود که این شخص از همون اون روزی که به دنیا آمده مثل سنگی بود که از لبه جهنم به ته جهنم میرد. مسیر او مسیر آتش بود، الان ایستاد. و اگر آیه سوره نساء میفرماید اونها که مال حرام میخورن همکنون در باطنشون آتش میخورن منتها نمیفهمن، معید این مطلب است. آیه 10 سوره نساء این است: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اینها همکنون نار میخورند و بعدن هم گرفتار اون سعیر و آتش افروخته میشوند. این به حسب ظاهر نان است ولی باطنش آتش. نه اینکه الان راحت است و بعدن معذب میشود، الان در عذاب هست منتها نمیفهمد. و جامع این اصول اون آیه است که در سوره قاف بیان شده که فرمود لقد کشفنا عنک غطاءک لقد كنت في غفلة من هذا و کشفنا انکه غطا اکف بسر کل یوم حدید. در سوره قاف آیه 21 به بعد این است، فرمود وقتی در قیامت افراد را حاضر کردند و جاءت کل نفس معها سائق و شهید و اون صحنه را مشاهده کرد، به این انسان تبهکار این چی این گفته می شود؟ لقد کنت فی غفلت من هازا، اشاره به این عذاب است، یعنی عذاب بود و با تو هم بود، منتو تو غافل بودی. اون دومیش مربوط به اون هدف است، واقعیت است دیگه. بله، مشخص میشه او احساس نمیکنه. الان اگر کسی سرگرم پذیرایی یک سلسله مهمان ها باشد و در عیش و نوش غرق باشد، وقتی از اول صبح شروع کرده تا آخر غروب دارد از مهمان ها استقبال میکند یا اونها رو بدرقه میکند، پذیرایی میکند، خستگی رو احساس نمیکنه. وقتی مهمون ها رفتن، این به حال خودش آمد، میبیند که پای او میسوزه، نگاه میکنه میبینه که این میخی که در کفشش بود جوراب رو پاره کرده، پا رو هم خونی کرده، خون همه جوراب رو پا و کفش رو همه رو گرفته، او اصلا توجه نکرد. این خون و این دریدن پا که غروب پیدا نشد که، این در همین وسط روز بود. این یه سرگرمی داشت، احساس نمی کنه. الان که سرگرمی برطرف شد، سوزش پا رو احساس میکنه. این کریمه میفرماید این با تو بود، منتها تو غافل بودی. این وفدی که از بنی قیس، وفد قیس آمدن حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم که عرض کردن ما رو موعظه بفرما، حضرت به اینها خطاب فرمود بدانید که با هر یکی شما یه رفیقی است، شما با او و با او هم با شما دفن می شوید، شما مردید و او زنده، با هم به قبر می روید، با هم سر از قبر بر می دارید. و اگر اون رفیقی که با هم به قبر می روید فی این کان کریمن اکرمکه و این کان لئیمن اسلمکه، اگر خوب بود که تو را گرامی می دارد و اگر بد بود که تو را می گزد، اسلمه یعنی گزید دیگه، یه تململو که تململ سلیم، سلیم مثل قتیل به معنای مقتول یعنی مارگزیده، اسلمه که یعنی تو را می گزد. فرمود اگر اون رفیقت بد بود تو قبر می گزد، و اگر خوب بود که گرامی می دارد و هو عملو که، پس این مار و عقرب با خود ماست دیگه. دیگر لسانی از این صریح‌تر با دلالت مطابقه و روشن‌تر که نیست که. فرمود تو تنها به قبر نمی‌روی، یکی کسی هم با تو هست. فإن کان کریمن تدفن معه و یدفن معک و انت میت و هو حی و تحشر معه و یحشر معک، فإن کان کریمن اکرمک و این کان لعیمن اسلمک و هو عملک. در قیامت هم می فرماین لقد کنت فی غفلت من هازا، یعنی این با تو بود، تو غافل بودی، و الان که پرده برداشته شد تو بیدار شدی، نه اینکه الان تازه به بار آمده. لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصر کل یوم حدید. بنابراین اون کسی که راه باطل را طی می کند همکنون در آتش دارد حرکت می کند، منتها وقتی به آخر رسید، سرش به سنگ خود به ته جهنم رسید، دفعتن بیدار می شود. این معنای مهلت دادن است، نه معنای مهلت این است که یک چند سواهی اینها راحتند، واقعا متنعمن، بعدن خدای سبحان این را عذاب میکنن، اینطور نیست. درست است این نعمتی که ما میدهیم این نعمت برای اینها عذاب است، مثل همون انسانی که مریض هست، تازه او را از اتاق عمل آوردن و همه اطباء به او میگوین که میوه خام نخور، آب زلال نخور، غذا سرخ کردنی نخور، این غذاهای گوارا برای تو خوب نیست، باید این چند روز مثلا با سرم زندگی کنی. این حرف طبیب و اون ناپرهیزی میکند، این غذاهای شیرین را، این غذاهای گوارا را، این غذاهای لذیذ را میخورد، جز آن است که همین غذای لذیذ کشنده. این طور نیست که الان او لذت ببرد بعدن بمیرد، که این هرچه با این میوه های شیرین و پرآب سر و کار دارد به طرف مرگ دارد میرد دیگه. البته مهلت هست، اما مهلت هست من حیث لا یعلمون، نه اینکه مهلت هست الان واقعا کاری به او ندارد بعدن او را میگیرد. در اون کریمه فرمود ما اینا رو درجه درجه میگیریم من حیث لا یعلمون، نمیفهمند ما بونه چه میکنیم، نه اینکه واقعا متنعمن راحتن بعد از گذشت اون مدت خدای سبحان بگیرد، این چنین نیست، همکنون دارد میگیره. سنست تدرجه من حیث لا یعلمونی که در سوره اعراف آمده، این میتواند مرحله سوم بحث باشد، یعنی آیهی که دارد املیت للذین کفرو، این املیت للذین کفرو احتمال این دربر دارد که مدتی در رفاه باشند و سرانجام گرفتار بشوند. آیه سوره آل عمران فرمود این مهلت به نفع اینها نیست، ولا یحسبن الذین کفرو انما نمری لهم خیرون به انفسهم انما نمری لهم لیزداد اسم. این یک سرپولی است که مقام اول را به مقام ثالث بحث ورز می‌دهد. مقام ثالث به امر ثالث این است که این امهال یعنی تدریجن بردن، مثل یک انسان را که تدریجن قدم به قدم به طرف زندان می‌برند. این طور نیست که اگر یک ساعت به اون مهلت بدن راه خیر را دارد طی میکند، که در همون یک ساعت هم دارد راه زندان را طی میکند که آخرت سجن کافر است. این سینه تحقیق دیگه، سینه تحقیق است نه تصویف، و دلالت بر استمرار هم دارد دیگه. خود نست تدرجو فعل مضارع است و استقبال است، اما دلالت بر استمرار بکند، این سین هم علامت تحقیق است، نه اینکه سوف یعطی که رب بکه، این گونه از موارد برای تحقیق است. و خود فعل مضارع دلالت بر استقبال دارد، اما همکنون تا آینده، نه از آینده شروع میکنیم. بلافاصله جواب والذین کذبوا بآیاتنا این است، نه اینکه این وسط ها قطع است کاری به اون نداریم بعدن شروع میکنیم به استدراج، نه، تکذیب همان و استدراج خدای شبان همان، استدراج از حال شروع میشود و به مستقبل ختم میشود. سن از تدریج هم اما من حیثو لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متینو، من اینا رو مهلت میدم. اینجا دیگر سخن از متکلم مع الغیر نیست، اینجا دیگر سخن از متکلم وحده است. در این گونه از موارد خدای سبحان دیگر متکلم وحده یاد میکند، میفرماید من اینها رو مهلت میدم. چرا؟ برای اینکه کید و نقشه من خیلی محکم است، من این را با دست او میگیرم، نمی فهمد نمی تواند مقاومت بکند. و اینکه خدای سبحان فرمود کید من متین است، یا در پایان آیه محل بحث می فرماید فأخذتهم فکیف کان عقاب، یعنی کیف کان عقابی، که این یا محذوف است و کسرم دلالت بر حذف یا میکند، فکیف کان عقابی. چرا کید خدا متین است؟ چرا عقاب الهی اون چنون عقابی است که لا یعادله شی؟ برای اینکه اگر خدای سبحان خواست کسی را بگیرد، طرز ندارد که چیزی مقاومت کند، نه اینکه یه چیزی مقاومت میکند به شکست میخورد. اگر خدای سبحان اراده تکوینیش تعلق گرفته که کسی را عقاب کند، چه در دنیا چه در آخرت. در جریان فرعون فرمود اخذه الله نکال الاخرت و الاولا. در باره بعضی ها سخن از اخذ دنیاست، در باره بعضی ها سخن از اخذ آخرت است، در باره بعضی ها سخن از نکال الدارین است. فرمود اخذه الله نکال الاخرت و الاولا. اگر خدای سبحان خواست یک انسان متمردی را مؤاخذه کند، فرض دارد که چیزی مقاومت کند بعد شکست بخورد؟ فرض نداره اصلا. اینطور نیست که خدای سبحان مسلط بر یک گوشه از جهان باشد، این شخص طاغی که مستحق عذاب الهی است در گوشه دیگر مقاومت کند بعد شکست بخورد. اگر سراسر جهان امکان سپاهیان حقند که لله جنود و سماوات و الارض، و ارقام این سپاه را هم جز خدا احدی نمی داند که به ما یعلم جنود ربه که الله و بد، و اگر یکی از سپاهیان حق خود همین شخص معاقب است، این شخص معاقب بخواهد در برابر اراده الهی مقاومت کند؟ خدای سبحان اگر خواست زید کافری را که به استهزا برخواست و خدا فرمود انا کفینا کل مستهزئین، بخواهد این مستهزئین را سر جاشون بنشاند؟ فرض دارد که یک کسی در برابر خدا مقاومت بکند بعد شکست بخورد؟ ولو یک لحظه با چی مقاومت بکند؟ اینها صفات فعلیه است و تدریجی است دیگه، در جهان طبیعت و امکان انجام میگیرد دیگه. این هم ماضی دارد، هم حال دارد، هم مستقبل دارد. البته نسبت به خدای سبحان که سنجیده میشود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سخن از زمان نیست. کن سخن از زمان ندارد، اما یکون میشه تدریجی. با اینکه امر خدا تدریجی نیست و انما امر واحده، معزالک تأمین ارزاق مردم رو در چهار فصل که یک سال است تبیین کرد. فرمود قدر اقواتها فی اربعه ایام، یعنی فی اربعه فصول. منظور آن است که اگر خدای سبحان خواست کسی را مؤاخذه کند، فرض دارد که اون طرف عقاب یک لحظه مقاومت کند به شکست بخورد، یا اصلا مقاومت فرض ندارد. اگر این امر روشن شد که مقاومت فرض ندارد، اون پایان آیه که فرمود اخستهم فکیف کان عقاب روشن می شود. بیان ذالک این است که خود این شخص کافر فکر و قدرت بدنی که دارد، اراده‌ای که دارد، اندیشه‌ای که دارد، هر چی که دارد، همه و همه سربازان حقند. اگر خدا خواست او را بگیرد، با همون اندیشه و اراده و قدرت او را میگیرد. و چی در برابر خواست خدا مقاومت کند؟ یک وقت ما میگوییم فلون شی به منزله قطره است و فلون شی به منزله دریا. یه دریای محدود را فرض میکنیم که آبش فراوان است، در کنار او یه قطره هم فرض میکنیم. آیا طاغی نسبت به خدای سبحان مثل قطره است نسبت به دریا؟ معاذ الله، اینه که در برابر خدا چیزی هست و مقاومت میکند ولو یک لحظه بعد شکست میخورد؟ یا اگر خدای سبحان خواست کسی را بگیرد، همونطوری که سایر موجودات نظامیان حقن، خود این شخص یعنی فکر او، به اراده او، به قدرت او هم سربازان حقن. چیزی در جهان تمرد نمی کند تا ما بگویم یک لحظه مقاومت میکنن بعد شکست میخورن. تمرد فرض ندارد. لذا میفرماد به این که وقتی که من بخوام بگیرم، اون وقت میفهمه چجور میگیرم. با دست خود آدم انسان یه چیزی رو امضا میکنه، با زبان خود آدم یه حرفی رو میزنه، تمام حیثیت های چندین سالش میده. اگر خدای ناکرده کسی مستحق عذاب الهی شد، با همون اعذاب جواره او خدای سبحان او رو میگیره. لذا تو بیانات هست امین سلام الله در نهج آمده که فرمود و علم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. این طور نیست که شما در برابر خدا یک قدرتی داشته باشی، اعضا و جواره شما سربازان او هستند. این سرباز دم دست شماست، اگه خواست شما رو بگیره با همون فکر شما شما رو میگیره، با همون اراده شما شما رو میگیره. این طور نیست که مقاومت فرض بشود. و اگر در پایان سوره فجر میفرماد اون روز معلوم میشود که احدی مثل خدا عذاب نمی کند، در دنیا هم اینطوره، منتها اون روز معلوم میشود. فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. احدی مثل خدا نمیتونه عذاب بکنه، احدی مثل خدا نمیتونه بند بکنه. اون روز البته عذاب شدیدتر هست، و اما اون روز روشن می شود که احدی مثل خدا نمیتونه عذاب بکنه، چون هر کسی در جهان بخواهد کسی را مورد عذاب قرار بدهد، این طرف تعذیب ولو یه لحظه هم که شد میتواند مقاومت کند. اما اینجا مقاومت فرض ندارد. با چی مقاومت کند؟ اگر تمام امکانات این شخص سربازان حقن و همه تسلیم محضن، و انسان با چه قدرتی در برابر خدای سبحان بخواهد مقاومت کند؟ خود شیطان جزء جنود الهی است. در بحث‌های قبل گذشت شیطان در برابر یزدان یه موجود جدای مستقلی نیست که به زرتشتیان نسبت دادن. که در توحید اسلامی شیطان هم عبد ذلیل خدای سبحان است. مگر شیطان در برابر خداست که مقاومت بکند؟ خدای سبحان است که شیطان را بر انسان کافر مسلط میکند. این شیطان مثل یک کلب معلمی است که در این باغها تربیت شده است. این اول پارس میکند، اگر مهمان باشد با یک دو تا پارس روشن میشود که این مهمان است، صاحبخانه راهنمایی میکند، این کلب کنار میرود و این مهمان در کمال آسایش وارد منزل میشود. اگر سارق باشد این پارسش رو ادامه میدهد تا میگزد و میگیرد. کار شیطان اینه. این طور نیست که شیطان بخواهد کسی را بی جهت بگزد و بگیرد. که این در نظام الهی رسالت خدای سبحان را ایفا می کند. فرمود انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعذهم عزا، یا انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این طور نیست که انسان قائل به دو مبدع باشد معاذ الله، یکی یزدان و یکی اهرمن، که اهرمن نقشی داشته باشد. حتی یقال که انسان از یک طرفی جزء جنود الهی است، از طرفی جزء جنود شیطانه. نه، شیطان و انسان، این ولی و مولا علیه، هر دو زیر پوشش ربوبیت رب العالمینه. اینه که فرمود من اگر بخواهم کسی را بگیرم طوری میگیرم که او نمیفهمه، طوری او رو مؤاخذه میکنم که او متوجه نیست، و از همکنون میگیرم، نه اینکه مدتی مهلت بدم تا اون آخر ای رو عذاب بکنم. لذا در پایان آیه فرمود فأخذتهم فکیف کانم عقاب، یعنی بنگرید ببینید که عقابی که خدای سبحان بر اینها روا داشت چگونه بوده است. فرمود فاملیتو للذین کفروا ثم اخذتهم فکیف کان عقاب. اگر چون که در سوره فجر فرمود اون روز احدی مثل خدا عذاب نمی کند، فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، امروز هم همین طور است که احدی مانند خدا نمیتواند کسی را عذاب بکند، و احدی هم مانند خدا نمیتواند کسی را در بند بکشد. البته عذاب و بند قیامت به مراتب از عذاب و بند دنیا سنگین تر است، ولی کاری که از خدا ساخته است از احدی ساخته نیست. نه اینکه دیگران مشابه اون را دارن منتهی قدی کمتر. اینه که انسان فرض ندارد که مقاومت بکند ولو یه لحظه تا ما بگیم شکست بخورد. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.